أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ادله حرمت اهدای اسپرم اجنبی بودش، در دلیل دوم در روایات بودیم، رسیدیم به روایت ششم. روایت ششم که ازش میخواییم برداشت بکنیم اهدای اسپرم اجنبی حرامه، روایات حرمت استمناع هستش و استشهاد به آن با آیات هفت فرج. اگه یادتون باشه قبلا که این شبه مطرح میشد که آیات هفت فرج فقط زنا رو میگه، اونجا گفتیم نه، ائمه استدلال کردن به حرمت استمناع بر همین آیات هفت فرج، چون در استمناع کسی که استمناع میکنه العیاذ بالله فرج خودش رو حفظ نکرده، چون آیه شریفه میگه از فرج بعد آلت تناسلی زن و مرد فقط بعد برای چی استفاده بکنن؟ فقط الا علی ازواجهم، بعد برای همدیگه استفاده کنن. پس هر کسی غیر این کار انجام بده از تحت آیه شریفه خارجی، آیه شریفه ذیلش میگه فمن ابتغى وراء ذلك، کسی غیر این کار انجام بده، یعنی کسی از آلت تناسلی جز برای همترش استفاده بکنه، میشه فمن ابتغى وراء ذلك، غیر از اینو انتخاب بکنه فاولئک هم العادون. خب حالا روایتی که در رابطه با استمناع آمده، روایتی عن احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادر کن ابی سعیل اصفاد و علیه السلام عن الخزخزه. خزخزه همین اصطلاح استمناع، حضرت فرمودن اسم عظیم قد نهى الله عنه فی کتابه، گناهیه که خدا در قرآن ازش نهی کرد. و فاعلها کناکه نفسه، کسی که انجام دهنده این کار باشه گویا با خودش نکاح کرده. ولو علمت بما یفعله ما اکلت معه، اگر میدونستی این گناه چقدر نزد خدا عظیم است هرگز با او هم قضا نمیشدی، هرگز با کسی که این کار انجام میده سر یک سفره نمی نشست. حضرت فرمودن در قرآن از این گناه نهی شده. راوی گفت کجای قرآن در رابطه با استمناء صحبت شده؟ ما آیه در رابطه با استمناء نداریم. حضرت همین آیه هفت فرج خوندن، فرمودن در ذیل آیه هفت فرج چی آمده؟ قول الله عز و جل فمن ابتغى وراء ذلك. آیه هفت فرج میگه فرج رو باید برای ازواج فقط استفاده بکنید، اگر کسی ابتغى وراء ذلك راهی غیر از این پیش بگیرد، راهی غیر از این پیش بگیرد یعنی از آلت تناسلی خودش برای غیر همسرش استفاده کند فاولئک هم العادون، اینا کسانی هستند که جز ستمکاران و ظالمین هستند و حرمت و عقوبت ازش برداشت میشه. پس کسی که استمناع میکنه در حقیقت از آلت تناسلی خودش برای غیر همسر استفاده کرده، لذا آیه شریفه شاملش میشه. خب سند این روایت احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قومی، پدرش هم که محمد ابن عیسی اشعری قومی بوده، هر دو از اجلای اصحاب مشایخ و بزرگان شیعه هستن دیگه، در وثاقت اینا کسی شک نداره. منتها محمد ابن عیسی داره از امام صادق نقل میکنه، اینجا محمد ابن عیسی نمیتونه از امام صادق مستقیما نقل بکنه، باید یکی یا دو تا راوی افتاده باشه این وسط. ولی برخی ها جواب دادن، حالا بحث رجالیه، گفتن مرسلات محمد ابن عیسی همانند مرسلات ابن ابی عمر قابل اعتماد و اعتباره، چون محمد ابن عیسی با این جلالت و مندلت شأنش عجله که از راوی غیر ثقه حکم شرعی رو برای ما چیکار کنه نقل بکنه، مخصوصا این روایت مهم که حکم شرعیه و استشهاد به قرآن هستش و بخواد نقل بکنه. لذا گفتن اگر این مبنای رجالی رو قبول بکنیم که مرسلات محمد ابن عیسی اشعری قومی هم حجته، این روایت قابل اعتبار خواهد بود. خب دلالت روایت هم که گفتیم دیگه، فمن ابتغى وراء ذلك، یعنی هر زن و مرد مسلمانی باید هفت فرج بکند مگر برای همسران خودش، برای همسر خودش و کنیزای خودش. کسی غیر از این روش رو پیش بگیرد ابتغى وراء ذلك، غیر این روش یعنی غیر از روش استفاده کردن از فرج و آلت تناسلی برای همسرش رو پیش بگیره که یکیش میشه استمناع، این حرامه و اولئک هم العادون چی میشه شاملش میشه. لذا برخی از فقها گفتن از این آیه شریفه حرمت بسیاری از محرمات جنسی ازش استفاده میشه. از همین آیه شریفه هفت فرج، از ابتغا ورا ازالک، غیر از ارتباط دناشویی بقیه محرمات جنسی حرمتش از این آیه چی میشه؟ استفاده میشه، چون بقیه محرمات جنسی همه چی ابتغا ورا ازالک هست. مثلا گفتن حرمت لبات هم از این آیه برداشت میشه، چون لبات هم میشه چی ابتغا ورا ازالک، استفاده از آلت تناسلی برای غیر همسر. گفتن حرمت لمس و تماس با نامحرم هم ازش استفاده میشه، کسی لمس و تماس با نامحرم داشته باشه میشه ابتغا ورا ازالک، یا لمس عورت ازش استفاده میشه، لمس عورت نامحرم میشه ابتغا ورا ازالک، چون از آلت تناسلی برای غیر همسر استفاده کرد. از این آیه گفتن که ادوات و آلات جدیدی که برای خود ارضایی و شهوترانی الان وجود داره که در اروپا و در کشورهای غربی زیاد هستش، همه اونم استفاده کردن از اونا از این آیه برداشت میشه. استفاده کردن از این ادوات جنسی عرضم دوشمون حرمتش میشه ابتغا وراء ذلک. و همچنین از آیه شریفه تلقیح مصنوعی حرام هم استفاده میشه، چون اهدای اسپرم اجنبی هم میشه چی؟ میشه استفاده کردن از آسالیق برای غیر همسر، چون آیه میگه الا علی ازواجهم، برای فرجتون برای ازواج استفاده کنید. پس کسی که اسپرمشو در رحم زن نامحرم تزریق بکنه، از آلت تناسلی خودش برای غیر همسر استفاده کرده. پس این آیه شریفه فمن ابتغا وراء ازواجه شامل محل بحث ما هم که اهدای اسپرم اجنبی باشه میشه، اگر کسی شبهه استمتاع نکنه که بگه آیه بگه استمتاع باید فقط با همسر باشه. لذا اون چهار تا گناهی که شمردیم، استمناع و لوات و نمیدونم اینا، اونا همه استمتاع درش وجود داره، ولی اهدای اسپرم اجنبی درش استمتاع نیست. اگر این شبهه رو کسی نکنه، بگیم نه آیه مطلقا میگه برای غیر همسرش استفاده کردن از آلت تناسلی میشه چه استمتاع چه استیلاد، یعنی بچه دار شدن هم میشه یکی از آثار همون آلت تناسلی دیگه، اسپرم هم یکی از شؤونات آلت تناسلی مرده. پس مرد از خود آلت تناسلی و شؤوناتش که اسپرم باشه برای غیر همسرش نباید استفاده بکنه. اینو اگر قبول بکنیم دیگه این روایت هم میتونه دلالت بکنه بر حرمت اهدای اسپرم اجنبی، چون اهدای اسپرم اجنبی مصداق فمن ابتغا وراء ذلك خواهد بود. خب بحث ما در دلیل دوم که روایات باشه تموم شد. مجموع روایاتی که ازش میشد حرمت اهدای اسپرم اجنبی رو برداشت بکنیم و رو ذکر کردیم. فکر کنم 3 تا یا 4 تا از این روایات رو دلالتش رو قبول کردیم، 3 تا فکر کنم با این اردم بود شما یکم این قبول کنیم، 3 تا روایت رو قبول کردیم که دلالت میکنه بر حرمت اهدای اسپرم اجنبی. خب دلیل سوم بر حرمت اهدای اسپرم اجنبی گفتن ارتکاز متشرعه هست. خب ارتکاز متشرعه در قبال سیره متشرعه دیگه، سیره متشرعه یکی از ادله، یعنی یکی از راه‌های کشف حکم شرعی سیره متشرعه هست. اگر متشرعه به ما هم متشرعه یه عمل کردی دارن، ما از عمل کرده متشرعه میتونیم کشف بکنیم که متشرعه چرا این عمل انجام میدن، که متشرعه چرا این عمل انجام میدن. میگیم چون لابد از شارع تلقی کردن و گرفتن، و سیره متشرعه نیاز به امضا هم نداره. سیره عقلایی نیاز به امضا و عدم رد داره، ولی سیره متشرعه چون متشرعه به ما متشرعه دارن این کار انجام میدن، نیاز به امضا مثلا نداره. خب یکی از مواردی که در کنار سیره متشرعه میتونه حجت باشه ارتکاز متشرعه هست. ارتکاز متشرعه یعنی چی؟ یعنی اون ذهنیت متشرعه، گرچه در خارج هم تحقق پیدا، این ذهنیت متشرعه اگر بر یک امری باشه و این متصل باشه به عصر معصومین و شبهه‌ای درش نباشه که یک عادت و سلیقه و آداب و فرهنگ و جو و اینا درش اثر گذاشته باشه، واقعا ارتکاد متشرعه باشه، این ارتکاد متشرعه خودش میتونه کاشف از حکم شرعی باشه. ما الان چی میگیم؟ میگیم اون چیزی که در ارتکاد متشرعه هست، هر کسی که متدینه و متشرعه بپرسیم، این ارتکاد درش وجود داره که آقا در اسلام تولید مثل بعد از مجرای چی باشه؟ زوجیت باشه. این ارتکاد وجود داره که آقا کسی میخواد بچه دار بشه بعد از راه علقه زوجیت باشه. اگه کسی بچه دار بشه از غیر راه زوجیت، متشرع اون رو چیکار میکنن؟ مذمت، ملامت و قبیح میدونن. کسی بچه دار بشه از غیر راه علقه زوجیت، پس این ارتکاد متشرع وجود داره. اگر کسی زن نامحرم رو بچه دار بکنه، متشرع میگن کار قبیح انجام داده، کار مستنکری انجام داده که با اسپرم خود زن نامحرم مسلمان رو چیکار کرده؟ بچه دار کرده. این ارتکاد متشرع میخوایم بگیم ارتکادیه که تابع عادات و سلیقه و فرهنگ و اینا هم نیست و مختص به زمان و مکان خاصی هم، یعنی زمان ما هم اینطوریه، 100 سال پیش هم اینطوری بوده، 500 سال پیش هم اینطوری بوده، تو شهر ما هم اینطوریه، بقیه شهرها هم اینطوریه، و یک ارتکاد متشرع عام وجود داره بین همه متدینین تا زمان معصومین که تولید مثل بعد از راه علقه زوجیت باشه. خب این ارتکاد متشرع رو اگر بپذیریم خودش میتونه کاشف از حکم شرعی باشه. بله، بعضی از ارتکادات بین ما متشرع وجود، تعصبات قومی، تعصبات قبیله‌ای، تعصبات شهری، مکانی یا زمانی خاصی، اینو نمیتونیم متصل بکنیم به اصل معصومین و حجیتش رو برداریم. مثلا بحث مثل رانندگی زنان، نمیدونم قضاوت زنان، تصدی مشاغل برای زنان، اینا ممکنه تابع فرهنگ ها، آداب ها و رسوم ها قابل چی باشه؟ تغییر باشه. یا الان بحث چی هست؟ موتور سواری زنان هستش، اینو ممکنه بگین 100 سال پیش قبیح میشمردن ولی الان قبیح. رانندگی زنان رو میگه 200 سال پیش اگه ماشین بوده، اولی که آمده بوده قبیح میشمردن، یک بوده قبیح میشمردن یک زنی ماشین سوار شه راننده باشه، ولی الان راننده اتوبوس و کامیون هم. یا تصدی مشاغل ممکنه که 200 سال پیش قبیح بوده ولی نه، این بر اساس تعصبات قومی و قبیله‌ای متفاوته. جایی تعصبی نباشه، سختگیری نباشه، میبینی که اینطوری نیستش. پس اینطوری نیست که یک ارتکاد عمومی وجود داشته باشه. پس بعضی از امور داریم که تابع آداب، رسوم، فرهنگ ها، سلیقه ها متفاوت میشه، ولی میخوایم بگیم این که بچه داری بعد از مجرای زوجیت باشه، این از این قبیل، این یک چیزی که در طول تاریخ بوده. یعنی متشرعه قبیح میدونسته که کسی بیاد یک کس نامحرم رو چیکار بکنه؟ بچه دار بکنه. کسی بچه به دنیا بیاره بگن از کی بچه به دنیا آوردی؟ بگه از یک کس مرد نامحرم اسپرمو به من تزریق کردن و وجود آوردن. پس این ارتکاز متشرعه میخوایم بگیم در تمام زمانها بوده، متشرعه با سلایق مختلف، با روحیات مختلف، در زمانهای مختلف، در مکانهای مختلف استیلاد رو از شؤون چی میدونستن؟ زوجیت میدونستن. این ارتکاز ذهنیت بین متشرعه وجود داره که استیلاد باید از طریق زوجیت انجام بشه. خب اگر این ارتکاز هست، خود این ارتکاز میتونه کاشف از رأی معصوم باشه. پس دلیل سوم ما بر حرمت اهدای اسپرم اجنبی میشه ارتکاز متشرعه. متشرعه قبیح میدونن که مرد مسلمان زن نامحرم و باردار بکنه، تزریق اسپرم اجنبی صورت بگیره و این از امور مستنکره هستش. خب بله، ارتکاز متشرعه اگر شرایطش باشه، شرایطش یعنی چی؟ یعنی همین که تابعه آداب، سلیقه ها، فرهنگ ها نباشه، احراز بشه که این ارتکادیه که متشرع به ما هم متشرع داد، اتصال هم داشته باشه به عصر معصومین. اینه بگیم الان که اینطوریه 100 سال پیش هم، همون حرفایی که تو سیره اوغلا، سیره متشرعی میزنیم دیگه. چه سیره اوغلایی حجت داره؟ سیره‌ای که در مرعا و محضر معصوم صورت بگیره و به معصوم ادش رد این نکنه حجیت داره. بعد لذا میگن ارتکاز اوغلایی هم اگر این مدلی داشته باشیم حجیت داره. سیره متشرع هم اگر داشته باشیم در عصر معصومین، در مرعا و محضر معصومین همه متشرع به خبر واحد عمل میکردن، همه متشرع استصحاب میکردن. خب سیره متشرع اگر واقعا وجود داشته میگن حجیت داره، نیاز به امضا هم نداره. اگر ارتکاز متشرع هم وجود داشته، یعنی این ذهنیت بین همه متشرع وجود داشته باشه، روی یک مطلبی توافق داشته باشن همه متشرعه، ارتکاد متشرع میتونه کاشف باشد رأی معصوم. آره دیگه، این ارتکادی که الان بین ما وجود داره، این ذهنیتی که الان بین ما وجود داره، میگیم این ذهنیت عامه، این تابع زمان و مکان خاصی نیست. این ذهنیت بین ما وجود داره که شارد مجرای تولید نفت رو چی قرار داده؟ قرار داده تولید نفت باید از مجرای زوجیت صورت بگیره، لذا نمیشه بچه به دنیا بیار که بین دنیا بیار که بین پدر و مادرش علقه زوجیت وجود نداشته باشه. خب به این نکته استاد شیخ حسن جواهری در این کتاب فقه المعاصرشون اشاره کردن به این دلیل: ان دعوا قیام سیرت المتشرعه على اجتناب ان مياه غير الازواج ولو ما عدم تمكن الازواج من طريق من الاستيلات غير مجازفتن. اگه کسی ادعا بکنه که سیره متشرعه وجود دارد بر اجتناب از اسپرم غیر همسر، ولو تمکن نداشته باشد بارداری توسط همسر، ولی بادم متشرعه میگه تو حق نداری که از اسپرم غیر همسر برای بارداری استفاده کنی، کسی ادعای سیره متشرعه بکنه این ادعا غیر مجازفتن، ادعای بعیدی نیست، ادعای بدون دلیلی نیست. و القول به عدم اتصالها الی زمان المعصوم، کسی بگه این سیره ارتکاد به زمان معصوم متصل نیست، یا اینکه شاید این مستند به فتاویه، یعنی تحت تأثیر چی بوده این ارتکاز؟ فتواهای فقهای الان بوده، لذا صد سال پیش نبوده. نه، این ادعا هم غیر مسموع، قابل پذیرش نیست. نه، این ارتکاز ارتکازیه که بوده، صد سال پیش هم بوده، 500 سال پیش هم بوده، تحت تأثیر چیزی هم این ارتکاز الان ممکنه بگیم تحت تأثیر فتوای فقهای، چون فقها چند سال فتوا میدن برای اینم؟ 10 سال اخیر مثلا این مسئله به وجود اومده، فقها فتوا میدن برای اهدای اسپرم اجنبی، لذا الان بین ما متدینین چی وجود داره؟ ارتکاز متشرعه وجود داره که بارداری بعد از طریق زوجیت باشه، ولی سر سال پیش که فقها چه فتوایی نمیدادن چون تلقیح مسمی حرام نبوده، ممکنه بگیم این ارتکاز وجود نداشته، ولی ایشون میگن نه، این ارتکاز که بارداری باید از طریق زوجیت باشه یک ارتکازیه که در همه زمان ها وجود داشته. یعنی در اون زمان هم اجازه نمیدادن کسی بیاد مثلا منیشو منتقل کنه با اون روشای دیگه که وجود داشته، یا از طریق زنا کسی دیگه رو باردار بکنه، به خاطر همین قبحی که وجود داره که تولید مثلی صورت بگیره که از طریق زوجیت نباشه. پس اگر ارتکاز متشرعه رو با شرایطش بپذیریم، خود ارتکاز متشرعه و این ذهنیت میشه دلیل کاشف از قول معصوم. یعنی اگر آیات و روایات هم نداشتیم، خود ارتکاز متشرعه ما رو میتونه برامون کشف بکنه که حرمت اهدای اسپرم اجنبی یکی از محرمات در اسلام بوده. پس اینم دلیل سوم تا اینجا، والحمدلله رب العالمین.